مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوشحال هستیم در خدمت دوستان و بزرگوارانی که بعداً خدمتشون هستیم. امروز بحثی که انشاءالله می‌خوایم پیگیری بکنیم و با کمک شما هم بتونیم انشاءالله پیش ببریمش، حالا بحثی مقداری در رابطه با تحولات تبلیغ هست، ولی تحولات ما می‌خوایم برای یک مفهوم دیگه ای من متمرکز می‌کنم صحبت رو روی اون مفهوم دیگه، که اون هم آینده تبلیغ هست و می‌خوایم ببینیم که آینده تبلیغ چی هست و چه جوری باید به آینده تبلیغ برسیم. و قبل از اون می‌خوایم یه مقداری در رابطه با این صحبت کنیم که اصلاً چرا آینده تبلیغ، یعنی چرا ما می‌خوایم بحث کنیم از آینده تبلیغ، چه اهمیتی می‌تونه داشته باشه. شاید اولین و مهمترین چیزی که در رابطه با آینده تبلیغ گفته میشه، ورای از یک جنبه فانتزی که میتونه داشته باشه، بالاخره آینده برای همه چی مهمه و ما باید آینده رو بدونیم و این حرفا، اینا نیست. فقط مهمترین مسئله آینده اینه که ما میخواییم برنامه‌ریزی بکنیم، ما میخواییم اقدام طراحی بکنیم. اقدامی که میخواییم طراحی بکنیم و کاری که میخواییم انجام بدیم برای یک هدفی بیرون از زمان حال میخواییم اون کار انجام بدیم. یه هدف غایی دیگه گفته میشه، علت غایی همه کارها چی هست؟ یه چیزی در زمان آینده، یعنی قراره ما یک اثری رو بگذاریم، یک برنامه‌ای رو میخواییم بریزیم، یک کسب آمادگی میخواییم بکنیم. یعنی فرض کنید مثلا ما یه شخصی هستیم که در حال تحصیل هستیم الان و بعد میخواییم آمادگی های کسب کنیم که مثلا 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه، اگر مثلا طلبه پایه 2 و 3 باشه، احتمالا اوج فعالیت تبلیغیش حداقل 10 سال آینده است. یعنی 1 دهه با زمانی که داره مهارت ها رو یاد میگیره و فعالیت میکنه فاصله داره و خودش رو باید آماده بکنه برای یک زمان آینده ای که 10 سال دیگه است. آیا اون زمانی که قراره بره تبلیغ انجام بده، قراره بره ثمردهی بکنه، با اون زمانی که الان توش حضور داره و داره فکر میکنه شرایط یکسان هست یا یکیه یا دوتاست؟ یعنی ما یه شرایط متفاوتی رو ممکنه داشته باشیم. به احتمال زیاد هممون میگیم که خب معلومه دیگه، دوره ها تغییر میکنه، شرایط عوض میشه و قاعدتاً وقتی که ما 10 سال دیگه با امروز متفاوته. ولی همین مسئله تقریبا واضح و همگانی و چیزی که شاید جزو بدیهیات به حساب بیاد الان به خصوص، طبق نظرسنجی ها حدود 85% افراد این رو لحاظ نمی کنن توی برنامه هاشون به شکل طبیعی. یعنی ما از اون طرف بالای 85% افراد معتقدن که 10 سال پیش با الان تفاوت جدی کرده. یعنی همه ما تقریبا وقتی از اون بپرسن که خب شرایط الان با 10 سال پیش چجوریه، چقدر فرق کرده، ما احتمالاً خیلی همون شروع میکنیم گفتن که بله 10 سال پیش فلان طور بود، نمیدونم حالا شبکه های اجتماعی نبود به این شکل، فضای خیلی فضای ساده تری بود، حکومت معناش متفاوت بود و فرق داشت، بچه ها توی مدرسه ها یه جور دیگه برخورد میکردن، آینده خودشون رو به شکل دیگه میچیدن، الان وضعیت اشتغالشون تغییر کرده، وضعیت اقتصادی میتونه تغییر کرده باشه، اقتصاد معناش عوض شده، چه مقدار بحثای ارتباطات جهانی به وجود، و یکی یکی میتونیم همه اینها رو بگیم که در این فاصله زمانی چه چیزهایی عوض شده. ولی وقتی که میخواییم تصمیم گیری بکنیم، وقتی که میخواییم برنامه‌ریزی بکنیم برای آینده، مبتنی بر شرایطی برنامه‌ریزی میکنیم که اون شرایط رو ما گرفتیم از کجا؟ از همون 10 سال پیش یا حتی از 20 سال پیش. و این البته طبیعت ذهن ماست، طبیعت ذهن ما اینه که ما تجربه هایی رو میگیریم، تجربه ها رو انباشته میکنیم، بر اساس تجربیات انباشته شده شروع میکنیم به تجزیه و تحلیل کردن و بعد تصمیم گیری کردن که باید چه کاری رو انجام بدیم. یعنی وقتی که مثلا میخوایم بگیم که خب من چه کاری بکنم بهتره و توی چه کاری موفق میشم، یه نگاهی طبیعتاً به الگوهای موفقیت میندازم که اون الگوهای موفقیت احتمالاً مال کی هستن؟ اگر خیلی آدم مثلا به روزی باشه و اینا، موفقهای امروز رو لحاظ میکنه. اگر یه مقداری محافظه کارانه تر بخواد عمل بکنه و با اطمینان خاطر بیشتری بخواد عمل بکنه، یه نگاهی به تجربه های 20 سال گذشته میکنه، میبینه آدم های موفق کیا هستن، بر اساس اون موفق ها و الگویی که موفق ها داشتن توی زندگیشون شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن برای اینکه بتونه الگوی موفقیت جدید رو طی بکنه و پیش ببره. به خاطر همین به شکل عادی و شاید به شکل طبیعی اصلا ما تو برنامه‌ریزی و ما توی فکر کردن هامون خیلی میتونیم گذشته نگر عمل بکنیم، الا اینکه یه فشار جدی و یه فشار مضاعفی برای خودمون بیاریم که پرت کنیم خودمون رو به سمت آینده. بذارید من از شما بپرسم، الان اگر که بخواید یه طلبه ای بخواد بگه که خب یک مبلغ موفق کی بوده و ما باید بر اساس الگوی رفتاری چه کسی عمل بکنیم تا بتونیم یک مبلغ موفق باشیم، چه کسی رو خواهند گفت؟ دوستان که خصوص رو تعلق دارد شخص، بله، ما معمولا با اشخاص فکر میکنیم تو زندگی روزمرهمون، توی برنامه‌ریزی رسمیمون نه اینجوری فکر نمیکنیم، ولی توی به زندگی روزمره‌ام که می‌خوایم تصمیم بگیری بکنیم، یک عینیتی رو تصور می‌کنیم، بر اساس اون عینیت شروع می‌کنیم تصمیم گیری کردن. این روال طبیعی زندگی اتفاق معمولا اینجوریه. کیو آدم موفق می‌دونن؟ طلبه‌ها مثلا موسی صدر رو به عنوان یک شخصیت موفق میگن که میتونیم ما مبلغ اونجوری بشیم. چه ویژگی‌هایی داره؟ تعامل داره، یه ویژگی مهمش باز بودنش هست در ارتباط گرفتن، گروه های مختلف رو درک کردن و
تمرکزش روی کار عینی و عملی بود، یعنی
مشکلات روزمره و معیشتی مردم رو و خدمت رسانی به مردم رو گذاشته و سلاحه کار خودش، که البته اون زمان شاید به عنوان آدم موفق تلقی نمی‌شد، ولی بعد ما گفتیم که این اون الگو خیلی تونست موفق باشه و این نوآوری در حقیقت داشت. دیگه بقیه طلبه‌ها چه که الگوهایی رو قرار میدن؟ فقط شهید صد که نیست، شهید مطهری رو همچنان. و بعد کسانی که مثلا میگن ما میخواهیم شهید مطهری بشیم چیکار میکنن؟ آثار خود شهید مطهری اول کار میخونن، تمرکز روی مبانی فلسفی یک حوزه‌ای شروع میکنن پیدا کردن، یعنی مبانی رو شروع میکنن تقویت کردن. چرا؟ چون الگوی شهید مطهری اینجوری بود، اگر که شما مبانی مستحکم و قوی داشته باشی، بعد میای انتباقات روزمره رو به اون عرضه میکنی، با ترکیب این دوتا با هم دیگه میتونی نتایج خیلی خوبی رو ارائه بدی و مطالب به روزی رو بگی در اتومد. و بعد چون این مطالب میتونه مخاطب شما رو که مسئلهش مسئله جهانبینی هست یا ایدئولوژی هست حل بکنه، این میتونه هم جذب بشه هم میتونه مسئله روزمره خودش رو حل بکنه. این هم یعنی نتیجه یه هنچی الگویی هم میشه این اقدام به این سمت اومده. دیگه
تو حوزه رسانه شخصیتی مثل آقای قرائتی بالاخره موفق ظاهر شدن، یه دامنه مخاطبان وسیع رو در نسل‌هایی به خودشون اختصاص دادن. حالا اینی که این الگو الان هم دیگه داره جواب میده یا نه، یعنی الگوی
این سوال مهمیه که آیا الان جواب میده یا نه، ولی آیا این الگو باعث شده یا میشه که یه عده‌ای برنامه زندگی خودشون رو بر اساس رسیدن به هدف قرائتی شدن تنظیم بکنن؟ میشه و شده، یعنی خیلی ها میگن ما باید پس بریم این کارو بکنیم که بشیم یک شخص مفهوم.
من تونسته مثلا ما کف جامعه ارتباط کلامی و تبلیغی برقرار کنه، یه نگاه محتوایی خاصی که قرآن محوره رو بتونه توی تبلیغش مد نظر قرار بده. و از ابزارهای مدرن، بسترهای بروز جامعه خودش استفاده کنه. هرچند الان دیگه تلویزیون اون بستره شاید نباشه، ولی نمونه بروزترش، حالا این برنامه سمت خداست و مبلغینی که اونجا حضور پیدا میکنه، حالا به عنوان نمونه رسانه‌ای اگر بخوایم تو حوزه رسانه بگیم، توی حوزه منبر سنتی آقای انصاریان به عنوان نمونه موفق که تأثیرات خودشو داره. این بالاخره تو حوزه سنتی میشه همچنان پاورجاست. بله. توی حوزه مثلا روایت مرحوم ضابط اون زمانی که بالاخره و اون سبکی که در روایت دفاع مقدس پیش گرفته بودن یه الگویی میتونه باشه تو حوزه تبلیغ برای یه دسته از مفاهیم و اینها بحث روایتگری. یعنی الان نمیشه یه الگویی که توی جامعه امروز حداقل بتونه خیلی از این خاکریزا رو فتح کرده باشه مثال زد. حالا خود من همچین مثالی پیدا نمی کنم. حالا آینده رو دیگه نمیدونیم با من چی میشه.
این یه مقداریش برمیگرده به این که ما الگوها رو کی ارزیابی میکنیم به عنوان الگوی موفق، وقتی که تقریبا 5 سال از روش گذشته باشه، 10 سال از روش گذشته باشه، و بعد شروع میکنیم اونها رو معرفی کردن به عنوان اینکه این الگوهای موفقی بودن. حالا البته همچنان بماند که ما حتی این الگوها رو هم الگوهای موفق تبلیغ نکردیم، یعنی هنوز هم خیلی دوست داریم که تبلیغ وقتی میخوان یاد بگیرن طلبه های ما برن قرائتی وار تبلیغ بکنن، و خیلی دوست داریم که شهید صدبار برن، و هنوز حتی همین اتفاق هم به اون معنا نیفتاده و الگوی خیلی وقتا به قول شما الگوی سنتی رو استحکام پاورجاشو میخوایم حفظ بکنیم، و این تنوع الگو رو هم همچنان خیلی جاها شاید نپذیرفتیم و ما نیاز به این داریم. اما با این حال میدونیم که این الگوها الگوهای زمان خودشون بودن، و چه بسا ممکنه که در زمان حال یا در زمان آینده، یعنی ما اگر به عنوان کسی باشیم که میخوایم مهارت آموزی بکنیم و بریم همه مهارت ها رو به دست بیاریم، چه بسا در زمان به قول آقا که گفتن ما عصر هوش مصنوعی و عصر جدیدی رو در پیش خواهیم داشت، عصر مثلا دیتا رو خواهیم داشت، چه زمانی در اون زمان، چه بسا در اون زمان دیگه این الگوی جواب بدهی نباشه و الگوی متفاوتی باشه. پس ما باید خودمون رو برای یک آینده ای آماده بکنیم و اون آینده رو بتونیم بفهمیم چی هست، امروز برای اون شروع کنیم آماده شده و برای اون کسب مهارت کردن یا سرمایه گذاری کردن برای تحققش. خب سوالش اینه که آیا اصلا همچی چیز امکان داره؟ مگه کسی میتونه بفهمه که آینده چه میشود که بعد بیاد برای اون آماده بشه؟ مگه ما علمی نسبت به آینده داریم که بتونیم از اون استفاده بکنیم برای اینکه آینده اونو بسازیم؟ کی میتونه آینده رو دقیقا حدس بزنه که چی میشه با ریزش و با جزئیاتش؟ آیا مثلا اگه آقای قرائتی سبک تبلیغ رو عوض کرد و فهمید که در یک پلتفرم جدید رسانه‌ای نمیتونه بیاد صرفاً یک ارائه یک سویه ای رو داشته باشه، ناچاره که با یه ابزاری استفاده کنه، بعد مثلا از یک ابزار دیگه ای حاشیه کار یه نوآوری رو به خرج بده و با تخته مثلا استفاده بکنه، بعد به خوبی این قضیه رو هم جاهات چیز کرد که باید بتونه ترکیبی از مثال و یه مقداری از به قول اینا فکاهی و فان رو ترکیب بکنه تا برای یک مخاطبی که مثلا توی خونه خودش نشسته و نه یک جایی توی مسجد متمرکز در یه بحث هست، بتونه جذابیت اولیه رو داشته باشه که اینو بگیرتش بشونتش با این قوطی و این قوطی نگهش داره تا نره مثلا به سمتای دیگه، یا این رو وقتی که میخواد تبدیل کنه به یک جمع خیلی متعددی از آدمایی که معلوم نیست اصلا کیا هستن و هیچ بازخوری هم ازشون شما نمیگیری. توی تلویزیون اینجوری دیگه، توی یه منبری که ما نشستیم یه مقدار زیادی بازخور میگیریم از افراد که بالاخره دارن گوش میدن، نمیدن، تایید میکنن، نمیکنن. اصلا چه تیپ آدمهایی هستن ما میتونیم بشناسیمشون که اینا چه تیپ آدمهایی هستن. بعد به واسطه مثلا صلوات فرستادنشون، به واسطه چهره هاشون، این بازخوری که ما میگیریم میتونیم بحث رو دوباره باز تنظیمش کنیم. توی تلویزیون هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. شما تلویزیون نمیدونی که مثلا الان یکی ما مثلا داریم برای دوربین صحبت میکنیم، نمیدونی کسی که پای بعدن پای این خواهد نشست داره گوش میده نمیده، مثلا جذب شده، درک کرده مسئله رو یا نفهمیده، چقدر با ما همراه داره میاد پیش. ممکنه که اصلا توی فضای دیگه یه حواسش پرته، یه اصلا دو بار بعد بگه، سه بار بعد گفته بشه، با چند تا برند گفته بشه، هیچ کدوم از اینا متوجه نمیشه. خب این اقتضاش عوض میشه دیگه. توی این اقتضا جدید محتوای جدید رو با یک قالب جدید متفاوت رو شروع کرده ارائه کردن. این تغییر رو ایجاد کردن و این درک رو که مبتنی بر پلتفرم جدید یک سبک جدید رو ارائه بکنه، این یه نوآوریه که به خرج داده به سمت بروز کردن محتوایی که میخواد داشته باشه. ما چجوری میتونیم بفهمیم که پلتفرم آینده چه پلتفرمی هست؟ اون پلتفرم چه اقتضایی داره؟ و اون مخاطبی که ما باهاش طرف هستیم چه اقتضایی خواهد داشت که ما میتونیم چه سیستم تبلیغی رو برای اون آماده بکنیم و بتونیم برای اون جلو کنیم؟ این در حقیقت سوال ماست از آینده تبلیغ. در حقیقت ما آینده تبلیغ رو اولا نیاز بهش داریم، ضرورت داره. برای چی؟ برای برنامه‌ریزی بلند مدتمون، برنامه‌ریزی کلان. آیا فقط برای اینها نیاز هست؟ نه، برای برنامه‌ریزی شخصی خودمون و کسب مهارت‌هامون نیاز به این داریم که بفهمیم که چه چیزهایی رو باید از الان شروع کنیم درک ایجاد بکنیم توی خودمون که بتونیم بهترین فایده رو داشته باشیم. و یه فایده مهم دیگه ای که داره و شاید این اون نقطه اصلی داستان باشه، اگر حتی به همه این الگوهایی که الان به عنوان الگوهای موفق گفتیم و نگاه کردیم، الگوهای موفق دیگه، یه خصلت مشترک توی همشون هست. اون خصلت مشترک چیه؟ به نظر من، به نظر شخصی خودم، از شما خواهش، نوآوری. یعنی تمام این دوستان بزرگوان که ما به عنوان یک مبلغ موفق داریم مطرحشون میکنیم، این بوده که تونستن یک محصول نو و جدید، یک کار نو و جدید، یک نوآوری رو در نحوه ارائه در محتوا داشته باشن. این میزان، این نوآوری دقیقا اون نقطه اصلی گرفتن کار بود و حتی یه وقتایی شکستن قالب‌های قبلی که خودش منجر به جذب مخاطب شده. این مخاطب به عنوان دیدن یک قالب جدید و نو و درک اونها و حس کردن اونها به سمت میاد که ببینه که این چیه و در ضمنش خب محتوا رو هم درک میکنه. خب ما برای رسیدن به اون هدف نوآوری، یعنی که ما می‌خوایم به نوآوری برسیم و یک عرصه جدیدی رو فتح بکنیم، عرصه جدید رو ارائه بدیم، برای اون نیاز به نگاه به آینده داریم. یعنی اگه ما بتونیم یک نگاه به آینده داشته باشیم و آینده رو درک بکنیم یک کمی زودتر از این که دیگران اونها رو بخوان، یعنی دیگران یعنی عموم همه بخوان اون رو بفهمن و درک بکنن و آماده بشن، اون نقطه ایه که ما میتونیم نوآوری واسطه اون ایجاد بکنیم. نوآوری در پس یک نگاه پیشنگر یا آینده نگر اتفاق میفته. پس نیاز مهم دیگه ما همینه که بتونیم نوآورانه برخورد بکنیم. برای نوآوری نیاز به درک آینده داریم. اما این پس یک ضرورت اینه که باید بریم به سمت آینده رو میشه به این شکل گفت و خیلی نیاز بهش داریم. دو اینکه سوال ما از آینده چیه؟ آینده تبلیغ، وقتی سوال میکنیم که آینده تبلیغ چگونه خواهد بود و چه چیزی میشود، سوال ما از چی هست؟ از آینده تبلیغ چه چیز رو به عنوان آینده تبلیغ میخواهیم بدونیم که چه چیز خواهند شد؟ این رو هم بذارید یه مروری بکنیم، بعد برای ادامه بحثمون میتونه خیلی مفید باشه. من کمک میگیرم از شما و اگه اجازه بدید بنویسمش روی این تخته که سوال ما از آینده تبلیغ چیه؟ یعنی در آینده تبلیغ چه چیزی ممکن است عوض شود که ما نیاز به دونستن اون داریم؟ در کدوم از بزرگان بفرمایید. اولین چیزی که خیلی به ذهنمون میرسه مخاطب آینده است. مخاطب آینده از جهت نیازش، کدوم نیازش؟ کلیت نیازهاش یا نیازش به تبلیغ یا نیازی که تبلیغ میتواند آن را برطرف بکند؟ اینا رو دونستن اینه، ولی به طور کلی میتونیم بگیم نیاز مخاطب. میتونیم یه مثال بزنیم، گذشته نیاز مخاطب چجوری تونسته توی تبلیغ اثر بذاره؟ یعنی کجا نیاز مخاطب تغییر کرده تا به حال در یک گذشته نه یا یک گذشته پژوهی اگه بخوایم بکنیم بعد بیایم به سمت آینده پژوهیش، چه چیزی در گذشته مخاطب نیازش تغییر کرده و اون منجر به نیاز و تغییر تبلیغ هم شده؟ پیشرفت تکنولوژی. خب وقت نیاز مخاطب چجوریه بهش ارتباط پیدا کرده؟
چون با این بستر ارتباط گرفته، خب ما باید یعنی تو این بستر تبلیغات را.
خب یه نکته دیگه ای رو میفرمایید، اونم بستر یا کانال تبلیغ یا ابزارهای تبلیغی ما هست. بستر هم عبارت بدی نیست. این یه عرصه دیگه ایه که میتونیم سوال ازش بپرسیم، تبلیغ آینده در چه بستری و در چه کانالی اتفاق خواهد افتاد؟ سوال ما از آینده یکیش این خواهد بود. این سوال نیازه رو نگه میدارم هر موقع کسی
نیاز یه زمانهای گذشته به ما میگه نیاز اصلی که تبلیغ بر اساس اون شکل گرفته، تبلیغ گذشته ما از جنس دانستن بوده، نیاز به دانستن، آگاهی، آگاهی از معارف دینی، آموزه‌های دین. برای همین تبلیغ بیشتر شکل رسانه رو گرفته، یعنی نیاز به آموزه، دانستن آموزه‌ها رو برطرف کرد که انه باید بریم از منابع معرفتی آنچه که استحصال میشه رو ببریم، حکم طلبه حکم رسانه رو پیدا میکنه، مبلغ حکم رسانه رو پیدا میکنه که بره انتقال بده، انتقال داده. خب توی وضعیت الان که بسترهای انتقال داده متفاوت شده، تکنولوژی تغییر کرده، شاید این نیاز دیگه خیلی نیاز درخوری نباشه و مناسبات تبلیغ رو بخواد تغییر بده. حالا این چیزی که درک میشه یکیش اینه. نیاز به مهارت در بعضی از حوزه ها مخصوصا زیست ایمانی احتیاج به سری مهارت ها بوده. شاید زمان های مبلغین این مهارت های زیست ایمانی، مهارت هایی که در حوزه اخلاق، در حوزه کسب و کار، در حوزه یعنی فراتر از دانستن چگونگی و روش و مهارت ها رو هم انتقال میدادن، دانش صرفا نبوده. این هم الان مثل بحث آموزه ها و رسانه جایگاه خودش رو از دست نداده، چون یک مقداری مبتنی بر کنش و عمل، مهارت مبتنی بر یه رفت و برگشت و تعامل هستش، مثل دانش نیستش که صرفا انتقال آموزه باشه. این یه نیازی بوده، از اول بوده تا الان، اکنون هم ادامه داره، هرچند که باز بسترهای تعاملی هم متفاوت شده، میشه با روش های دیگه بهش فکر کرد. این هم یه سری هم نیازهایی بوده که کف زندگی اجتماعی از جنس کفالت و سرپرستی جامعه داشته، یه ریش سفیدی که قابل اعتماد باشه، قابل تکیه باشه. در محیط‌های اجتماعی مبلغین معمولاً این نقش رو هم پیدا می‌کردن، میانجیگری می‌کردن، کارگشایی می‌کردن. از این جنس نیازهای کفالت اجتماعی و سرپرستی اجتماعی وجود داشته که در اون علمای بلاد و به اصطلاح مبلغین قدیمی متبلور بوده تا اکنون. الان این نیازها که بیشتر باز شاید از حیث روشی جنبه تعاملی داره، زیست داره، یعنی کسی میتونه اینجور باشه که در اون محیط زیست کنه. شاید الان بعضی از عرصه‌هاش تخصصی شده باشه، توسط یه شاخه‌هایی توی جامعه مدرن تسخیر شده باشه، توسط روانشناسا، نمیدونم مشاورها، نمیدونم اینها. این چیزی بود که بزن
دیگه بقیه دوستان، یعنی حقیقت اینجوری داریم تصور میکنیم، یه بار دنیای قدیمی تری رو تصویر کنیم، مبلغی وجود داره، مبلغ داره میره توی یک شهری، توی روستایی تبلیغ میکنه، چه نیازی به این مبلغ هست که اون رو میپذیرنش و چه نقشی رو داره اونجا ایفا میکنه؟ یکی یکی بعضیاشو گفتن، حالا بقیه دوستان با عبارات خودشون شاید بگن همینا رو، چیزای دیگر رو اونم میتونه کمک بکنه.
مسئله
خودشون تعریف
کرده
دیگه،
یعنی یه دوری ما نیاز معرفت‌هایی داشتیم که بتونه مثلا هستی شناسی کمک کنه، که آخر از کجا اومدیم، حساب کتابش چه شکلیه، نیاز به این جنس معرفت رو داشتیم. حالا مسئله تحلیل کردیم، مسئله شده زیست، نیاز معرفت رو داریم که بتونه به اون زیست مهمانی کمک کنه. میخوام که به جنس معرفت رو که نیاز داشته این رو دارید واجه از مخاطب متفاوت شد.
من عمرمان دارم سه دورش میکنم. ما یک دوره خیلی قدیمتری رو احتمالاً توی تبلیغ داشتیم که بگیم حالا یک دوره سنتی تری بوده. آدم‌ها اون نیاز اصلی که به یک مبلغ داشتن نیازی بوده که میمدن، بر چی میمدن؟ پای یک منبر مثلا توی، یا پای مسجد میشستن عصر یا شب بعد از غروب. یه نیاز اصلیشون اطلاعات یا آگاهی همونطوری که گفتن بوده، یعنی مردم خب اصلا مبلغ یعنی باسواد منطقه، یعنی کسی مبلغ دین بوده، ملا بوده یعنی باسواد بوده. دیگران اونقدر سواد شاید نداشتن. بعد برای اینکه بتونن ارتباطی پیدا بکنن با یک عالم، بالاخره عالم معنا به معنای عالم همین اطلاعات، نه عالم معنای معرفت والا، نه همین یه مقداری، این نیاز به این داشت که ارتباط پیدا کنه با یک عالم باسواد درس خونده ای که میتونه یه مقداری کلیتر انتزاعیتر فکر بکنه و اطلاعات. و این نیاز رو برطرف میکردن به واسطه اومدن نشستن پای یک منبر. دیگه چیا بوده؟ گفتن حالا به یه مقداری هم مهارت، یه مقداری سرپرستی اجتماعی، یعنی اونجا نیاز به یک تجمعی حول محور یک جایی هم داشتن که بتونن هم زندگی اجتماعیشون رو معنا بکنن، یعنی هویت جمعیشون رو ذیل اون معنا بکنن، یعنی یک روستا به واسطه یه مسجد قویی که داشت و مسجد پر جمعیتی که داشت قدرت نمایی خودش رو میکرد. اگر مسجد پر جمعیت بود، چون محل تجمع اونجا بود، اگر اونجا پر قدرت بود، این روستا روستای پر قدرتی بود و میتونست بعد توی تعاملات منطقه هم قشنگ یه قدرت چانه‌زنی قوی داشته باشه. ولی اگر اونجا نتونست انسجام پیدا بکنه، میره به سمت تضعیف شدن توی منطقه خودشون. پس اون مبلغ میتونست قدرت بخش باشه، این هویت جمعی رو اصلا معنا بکنه. بدون اون هویت جمعی اصلا معنای آنچنانی پیدا نمی کرد توی اون منطقه. خب خیلی جذاب دیگه، یعنی شما وقتی که ببینی که یک چیزی هست که میتونه برات معنا آفرینی بکنه، بعد خیلی هم قدرت منطقی تو، هویت جمعی تو هم شکل بده، اینا میرید حولش جمع میشید، براش هزینه هم میکنید، یعنی حاضر هم هستید هزینه های جدی هم بکنید که این انسجام اجتماعی بتونه شکل بگیره. حالا الان ما اسمش رو میذاریم انسجام اجتماعی، ولی خب قبلا معناش درک میشد، اسمش گفته نمیشد و همون اتفاق پشت سرش میفته. و البته نیاز میانجیگری. نیاز دیگه ای چی؟ من یه نیاز دیگر هم میخوام از زبان شما بشنویم. و بعد دارد
احکام و
یه مقداریش، حالا احکام فردی بگیم، احکام اجتماعیش زیل همون داستان سرپرستی میاد، یعنی حل و فصل دعاوی مقدار زیادی از احکام اجتماعی هم هست. دقیقا تو قرآن هم هست، پیغمبر هم همونجا میگن که اگر که قرآن میگه اگه به کسی دیگه مراجعه کردید ولایت خدا رو نپذیرفتید، یعنی باید بیاید ولایت خدا رو بپذیرید که وارد این حیطه بشید. ولی احکام فردی هم هست، یعنی بله آدم ها میمدن برای اینکه بتونن آخرت خودشون رو هم با این درست بکنن دیگه. توی این دوره به خصوص چه نیازی رو داشت تبلیغ تأمین میکرد؟
الگوی معنوی هم
و احکام و معنوی و آخرتی رو هم.
این یک نمونه، یک مثالی از زیست مؤمنانه باشه، یعنی جلو چششون باشه،
مصداق عینیه، این چیز ها میتونست باشه.
نیاز به رهبری هم داشته میباشد؟
بله، نیاز به رهبری یا سرپرستی یا هویت جمعی اجتماعی خیلی مهمه. چیزی مخصف
یعنی ما اگر دونه انسان نگاه بکنیم، انسان چرا اصلا سراغ حالا تبلیغات پیام ها میره؟ چون انسان ذاتا دنبال یک انتخابه، آزادیش میخواد حاصل بشه. هر کسی بتونه این انتخاب ها رو جهت بده، پاسخ بده، کمک کنه که انسان راه صحیح رو از غلط تشخیص بده، حق رو از باطل تشخیص بده. تو هر دوره از جامعه بشنه هم شما نگاه بکنید، چه جامعه بسیط، چه پیچیده امروز، چه غیر متمدن، چه متمدن، انسان ها به افرادی که از خودشون بالاتر هم، حالا بگیم عالمتر، یا افرادی که احساس میکنن میتونن کمکشون کنن، برای همینه که یک فطرتی دارن برای آزاد بودن و انتخاب کردن. هر کسی بتونه این حاصل بکنه سراغش میره. به نظر من آینده هم همینه، فقط اون موضوعاتی که انسان آینده باش درگیر میشه و میخواد توش انتخاب بکن، ما اون موضوعات رو بتونیم انتخاب سریعش جهت بدیم، مخاطب جذب میشه. در گذشته هم همین بود.
خب پس یک نیاز این بوده که افراد نیاز داشتن به اینکه یک کسی بهشون بگه که چجوری باید انتخاب های اصلی زندگی تو بکنی، و تبلیغ از دو جهت کمک میکرده.
نیاز آزاد بودنشون.
بله، یعنی چون میخواد انتخاب بکنه، یعنی آزاد است که انتخاب بکند و بعد بتونه چجوری. یکی از طریق آگاهی، یعنی تبلیغ چون اطلاعاتی رو میداد، ملای اطلاعاتی رو میداد که اینها نداشتن، کمکشون میکرد به اینکه بتونه انتخابای آزادشون رو کمک. و یکی دیگه هم مصداق عینی، یعنی جلوشون قرار میداد، نمونه معرفی میکرد که اینجوری زیست بکنید، و اون اینجوری زیست کردنه کمکشون میکرد که واقعا چجوری زیست کنیم. این هم یک نمونه، این هم یک کاری بود که تبلیغ این دوتا راهو داشت. یعنی همه تبلیغ سنتی تقریبا بودن، یعنی این کاریه که تبلیغ سنتی میکرد. یه چیز دیگر هم من به نظرم نقشش مهمه و شاید ما کمتر دقت بکنیم بهش، اون هم تفریحه یا فراغت. یک نقش مهم، یعنی کارکرد مهم تبلیغ سنتی بوده که اوقات فراغت افراد رو پر بکنه. بالاخره کسی که میفته کشاورزی میکرده، زحمتی میکشه، حالا حتی توی با چیز چراگری میکرده، باغداری میکرده، بعد خسته عصر دم غروب که دیگه کار دیگه ای هم نمیشه انجام داد، باید یه جایی یه کاری انجام بشه. اون جای کجاست؟ خب میتونه جای فاسد باشه که از قدیم هم بوده، این چیز جدیدی هم نیست، فساد که از قدیم بوده، و میتونه کار یه جای خوب باشه که اون همون تبلیغ و مبلغ و بشینیم بشینن، یعنی یه دهی بشینن دور هم دیگه، یه نفر براشون داستان بگه. یعنی این که نقش داستانی قدر مهمه به خاطر اینکه یه مقدار زیاد نقش فراغتی داشته، بعد بتونه براشون لطیفه بگه. البته فراغتی که سطحش سطح بالاییه، سطح نازل، مثلا عرق خوری و نمیدونم چیز دعوا کردن و قماربازی و اینها نباشه. بله. ولی این نقش مهمی بوده و خب البته هنوز هم تا حد زیادی هست. یعنی وقتی که کارکردهای رسانه‌های حتی مدرن رو، تلویزیون و رادیو رو، اینها رو ببینیم، یه نقش خیلی مهمش پر کردن اوقات فراغت هست. یعنی اگر این نقش رو نخواد داشته باشه، و الزامات هم داره دیگه، یعنی اگر میبینیم که تبلیغ یه عالمه چیز قاطیش هست و فقط داره نمیپردازه به بحثای معنوی و اخروی، فقط نمیپردازه به بحثای حتی کمک به انتخاب‌های زندگی، به خاطر اینه که این نقش رو هم باید ایفا می‌کرده و مبلغ خوب بلد بوده که این کارو چجوری انجام بده. این رو بعد در تعالی چجوری ادامه پیدا کرده در طول زمان. من فکر می‌کنم میشه جمع‌بندی کنیم در این نیازها، یعنی نیازهای اصلی تبلیغ که از دنیای قدیم چی بوده اینا هست. بیایم توی دوره یه مقداری جدیدتر، دوره مدرن تقریبا 100 سال گذشته، بیشتر باید بگیم به عنوان 100 سال گذشته، نقش تبلیغ چیا بوده و چیا شده، چقدر از اینها رو نگه داشته، چقدرش یه مقداری عوض شده و به سمت دیگه ای رفته. یکیش رو که خب گفتن نیاز،
البته این بحث خدمات رو هم اگر اضافه کنیم بد نیست، یک خدماتی ارائه میکرده مبلغ، از نامگذاری فرزند گرفته تا ازدواج تا نمیدونم کفن و دفن اموات تا نمیدونم برگزاری بعضی از مراسماتشون، خلاصه اینها هم یه خدمات خاص که حالا شاید خاص‌تر از اون سرپرستی باشه، نقش سرپرستی کفالت باشه. یه سری خدمات مذهبی، خدمات اجتماعی از این دست هم که کارویژه‌های مبلغین بوده،
خدمات دینی اجتماعی من می‌نویسم، این چون فقط هم دینی است، یه خوردم متنوع، یعنی تنوعش هم زیاد بوده و حالا حداقل الان عبارت خیلی ویژه و خاصی براش نداشته باشیم بتونیم بعداً الگو پذیرترش بکنیم. اینا هم بله، اینا هم جدی بودن و خیلی هم الان بعدش هم مهمه، یعنی اینا بر بعد میتونه بر ما خیلی اتفاق کار کردش. یعنی یه سری نیازهایی در اجتماع هست که حالا یا کاملا دینی بوده یا یه چیزی بوده که دین میتونست پاسخی به اونها باشه و برای اونها این خدمات ارائه میشده. مثلا فرض کنید همینطور که میگن مجلس ختم، بالاخره وقتی کسی از دنیا میره، یعنی عزیزان افراد از دنیا میرن، سوگواری کردن و مناسک سوگواری رو اداره کردن یه نیازه، یه نیاز اجتماعی، یه کسی باید بتونه بیاد این رو تولیگری کنه، بتونه پیش ببرتش. خب این مقدار زیادی سپرده شده بود به جامعه مبلغین و ملاها و مداها که اینها این کار رو انجام میدادن و میتونستن انجام ندن، همونطور که الان بعضی وقتا دیگه در حال انجام دادن نیستن. یه عده‌ای با تبل و دهل بالا میشن میرن توی قبرستان ها و مراسم سوگ رو اونا در دست میگیرن، یا توی سالن های عقد مثلا این کار رو دارن، سالن های پذیرایی دارن این کار انجام میدن. این میتونست نباشه ولی شده بود. هرچی بیشتر این نوع خدمات رو میگرفته دین، میتونست نقش آفرینی بهتر و بیشتری رو انجام. از این نوع خدمات باز هم هست. چیهای دیگه میشه گفت؟ مناسک مرگ رو من گفتم.
توی حوزه آموزش خیلی فعال بودن که الان اون هم کارویژش از دست رفته. اگه گذشته رو مرور میکنید، بس آموزش رسمی تقریبا تو مکتب خانه و اینها دست روحانیت بوده و مبلغین بوده به نوعی. منتها خب دیگه تقریبا تو این 100 سال اخیر این از دست رفته، خیلی محدود شده. اخیراً باز یه رویکردی شکل گرفته تو بعضی لایه‌های از جامعه که روحانیت به سمت پسگیری کرسی آموزش کودکان و آموزش رسمی بره. حالا این هم جای بحث داره که اصلا آموزش در آینده چه خواهد شد بعداً؟ آیا میتونه این کارو کنه جامعه تبلیغی یا نه و چقدر ضرورت داره، چی داره به اصطلاح؟ میگه حالا مناسک مرگ و نویسی، مناسک ازدواج و نمیدونم تربیت فرزند و نمیدونم یا نامگذاری فرزند بوده، مشاور خانوادگی بوده که میرفتن بالاخره حل اختلاف.
حالا اختلاف یه مقداریش که خیلی وسیع بوده ولی در حد مشاورش هم یه نوع خدماتی بوده که داده میشه. بله،
یعنی سریش تداخل هم داره با هم، یعنی زیر مجموعه هم میشه.
حالا
با آگاهی و آموزش و نه همش سنتش
یک میخواییم فعلا تکثر موارد رو بگیم. اگه چیز دیگه بزنید تو میرسه بگید، حالا خیلی در قید این نباشید که زیر مجموعه قبلی هست یا نیست. علاوه بر آموزش که الان چیز پیدا کرده، بحث سلامت هم هست یه با عنوان طب در حقیقت، که ورود به عرصه پزشکی یا سلامت طب سنتی در حقیقت یه چیزی که قبلا تا حد خیلی جا بوده، یه جایی هم نبوده، ولی بعضی از مبلغین داییش بوده، الان هم دوباره یه مقداری احیا شد.
حتی یه شاخه‌ای هم بوده، حالا به درست یا به غلط یا بالاخره نیاز اجتماعی بوده، که الان رفع شده، هرچند که یه لایه‌هایی از جامعه هنوز درگیر اینن توی بحث‌های مرتبط با برداشت‌ها و ارتکازاتی که راجع به علوم غریبه هستش و خلاصه نمیدونم جن و طلسم و جادو و نمیدونم از اینجور چیزا، یه لایه‌هایی از روحانیت درگیر این هم بوده که دعا می‌نوشتن، هرز می‌نوشتن، نمیدونم چه، حالا اون جنبه‌ای که با همراه با سلامت این کارو می‌کردن، چون جنبه‌ای که آمیخته با خرافات شده و به نیازهایی که مرتبط به همون بحث غیب و اینها هستش پاسخگو بودن بالاخره. حالا الان هم نمیتونیم بگیم این نیاز کاملا مرتفع شده یا پاسخش مثلا جایگزین پیدا کرده و کماکان ما با این مواجهیم. حالا
واقعیت تبلیغ گذشته خیلی یه مقدار زیادیش اصلا این بوده و خیلی جاهاش هم ما نمیتونستیم واقعا منتسب به دین بکنیم، یعنی عالم واقعی وارسته اصیل وارد خیلی از این حوزه ها نمیشده، یعنی درخت فلان رو چی ببندیم و چی بخونیم پاش، یا وقتی فلان اتفاق میفته، یا سحر کجا رو چه دعایی براش بنویسیم، یا امامزاده هایی که خب میدونیم ما خیلی از امامزاده ها بالاخره درست شدنی هستن، اینا رو علمای اصیل و وارسته بزرگان ما که درست نکردن، که همین مبلغی چیزا مبلغه های محلی اینا رو درست کردن و مردم هم در طول دادن کار پیش برن، یعنی که واقعیتی اون زمان بوده. خب گذشته نگرمون خیلی مفصل شد، ولی نیازه، یعنی هر کدوم از اینها در حقیقت سوال ما از آینده رو شکل میدن که آیا در آینده کدوم یکی از الان میتونیم حتی دیست دیگه‌ای در حاشیه اینجا بریم به اینکه چه نیازهای دیگری بوده است که تبلیغ هیچ وقت سراغش نرفته و نمیخواسته و نمیتونسته بره، و اینا شاید یه زمانی بعدن بتونن فرصتهای جدید تبلیغی باشه. بریم سراغ دوره مدرن جدید که بعد از این بوده، با یه عبارتی هم گفتنش، یه نیازی به تدریج به وجود اومد به عنوان نیاز به هستی شناسی یا نیاز به یک ایدئولوژی در حقیقت، که شاید تقریبا قبلش نبود، یعنی مردم هیچ وقت احساس نمی کردن که ما باید یک ایدئولوژی جامع داشته باشیم برای اینکه بتونیم اون ایدئولوژی هم زندگی فردیمون رو شکل بده، هم یک زندگی جامعه رو بتونه ایجاد بکنه. نیازه به جامعه اصلا پدید اومد، چه مفهومی به نام جامعه پدید اومد، ما مثلا اجتماعاتی بودیم ولی بعد یه چیزی به عنوان جامعه شکل گرفت. خب اینم تحت تاثیر جریانات مدرن بود که به وجود اومد، و این نیاز رو هم تبلیغ خیلی سریع رفت به سمتش و احساس کرد که دقیقاً همون جاییه که ما باید بتونیم بریم نقش آفرینی بکنیم و ایدئولوژی مورد نیاز جامعه رو بهش ارائه بدیم. چه کسی این کار رو انجام داد بیشتر از هر کس دیگه‌ای توی مبلغین؟ شهید مطهری شاید بگیم یکی از جدی‌ترین افرادی که ایدئولوژی اصلی رو تبیین کرد، و خب چیز وسیعی هم، اقبال وسیعی هم به اون زمان شد، و بقیه مبلغین هم به این سمت حرکت کردن، یعنی ما احساس تبلیغی ما این بود که اون زمان باید بتونیم اینو وجود بیاریم. این شاید تغییر جدی بود، پس یک نیاز میتونه به وجود بیاد، نیاز جدید میتونه به وجود بیاد و تبلیغ میتونه به سمت اون حرکت بکنه، و البته تبلیغ وقتی به این سمت رفت بقیه نیازها چی شد؟ چقدر اونها رو ایفا کرده؟ کدوم یکی از اینا رو همچنان ایفا میکرده؟ کدوم هاشو نمیکرده؟
به نظر من نقش اون آگاهی رسانی به مرور توی همون جوری که تکامل پیدا کرد سیستم مدرن و اخیراً پست مدرن کم رنگ شد.
به کجا منتقل شد؟
به رسانه ها منتقل شد.
یه مدر به رسانه ها
به خاطر این روحانیت هم تصمیم گرفت به سمت رسانه ها بره.
رسانه ها خب طبیعتاً اول یعنی کتاب توی دوره خودش و بعد و روزنامه در کنارش و بعد البته رادیو و به تدریج تلویزیون و حالا بعدش هم که اینترنت. ولی آگاهی رفت سمت کتاب، به خاطر همین یکی از مهمترین رسالت هایی که ما احساس کردیم که باید کتاب بنویسیم و کتاب نوشتن خیلی از بزرگان. چون چرا؟ چون تو کتابی نیاز بهتر داشت تعمیم میشد، برخلاف دوره قبلی که کتاب نمیتونست نیاز آگاهی رو تعمیم بکنه، چون خیلی اصلا سواد نداشتن. بعد یا اگه سواد داشتن قرار نبود خیلی بشینن کتاب بخونن، کتاب خون نبودن به اون معنا، و اوقات فراغتشون این جنبه های دیگه کار هم خیلی جدی تر بود. ولی اینجا تخصصی شد اتفاقا تبلیغ به یک معنا، یعنی شما کتاب نویس بودی، کتاب نویس بودی و یک کتاب می نوشتید برای نه یک جمع، برخلاف یک منبری که آماده میشه و برای یک جمع مثلا 20 نفره 30 نفره تا 100 نفره 200 نفره داره ارائه میشه، یک کتاب نوشته میشه برای چند نفر؟ در طول تاریخ بلکه، یعنی کتاب این شخص مینویسه مثلا برای حداقل 100 هزار نفر تا ممکنه چند میلیون نفر مثلا کتاب قراره بعدن بخونن و پیش ببرن. خب این اصلا جنبش فرق میکنه دیگه، یا آدم تخصصی میخواد یا آدم این کاره میخواد که کتاب بنویسه و یک بار مینویسه برای مثلا طول تاریخ، برای یک مدت زمان طولانی. همه این جنبه ها دیگه متفاوت میشه، یعنی از اینجا تبلیغ به یک معنا، تبلیغ تخصصی، تبلیغ خاص، تبلیغ برای جمعیت زیاد تازه معنا پیدا کرد. حالا محور البته همین بوده، یعنی یک نیاز دیگری به نام شناخت عمیق، شناخت دقیق از مسئله و هستی شناسی های اینجا اومد، کانال رو تغییر داد، نیاز مخاطب تغییر کرد. ما این بحث اون ناقص بود، بقیه اجزای تبلیغی رو هم به تدریج عوض کرد که مبلغ کیست، یعنی خود مبلغ هم یکی از سوالای ماست دیگه، مبلغ و ویژگی هایی که داره. ویژگی هاش یعنی چی؟ هاش یعنی مهارت هایی که باید داشته باشه، یعنی از کدوم قشر افراد هست، یعنی مبلغ از چه قشری از افراد میاد، سوابقی که داره چیه، از کدوم طبقه اجتماعی داره میاد. بذارید یه مقایسه بکنیم، توی این دوران مبلغ از کدوم قشر اجتماعی باید باشه؟
یک دوره بوده، اگر برگردیم، حالا شاید تلقی من غلط باشه، اصلاح بفرمایید دوستان، من فکر میکنم کسایی میرفتن دنبال دانش که اولا از لحاظ زمین خانوادگی یک معرفت خاصی داشتن، یه جوری یعنی حالت موروثی بوده، روحانی شدن، و اونها اتفاقا کسانی بودند که اینو برمیگردن به 100 سال و قبل 100 سال ها، و کسانی بودند که لحاظ مالی هم قدرت تأمین رو داشتن، لحاظ زیر ساخت تأمین معیشتی، یعنی اینجوری نبودن که دیگه دچار بحران و گرسنگی باشن، بلکه میتونستن فرزندشون رو بفرستن، حالا به دلیل بله
آزاده،
یه جور آزاده بودن، بفرستن نجف، بفرستن در یه مرکز چی، و به نوعی این فهم و پشتیبانی به نوعی وجود داشته. حتی ثروتمندان، خانها بعضن که مذهبی بودن، ارق مذهبی داشتن و نگاه معرفتی بهتری درست درمونتری داشتن، یعنی محضر روحانیت و علما رو درک کرده بودن، اینها فرزندانشون رو میفرستادن، یعنی این مدلی هم بوده.
بله، چون اینها بلد بودن سرپرستی بکنن، اینها بلد بودن تأمین معاش بکنن از طریق محتوا و معنای اصیل بالا، اینا و پشوانه هم داشتن، یعنی همه اینها. خب به خاطر همین تبلیغ به مقدار زیادی موروثی بود و طبیعت این قضیه هم بود که باید این اتفاق پشتش میفت، و نه فقط بد نبود بلکه لازمه یک کار هم بود و باید این اتفاق. توی این دوره چی شد؟ تبلیغ موروثی اصلا بد شد، یه دفعه ضد ارزش تبدیل شد به ضد ارزش.
یه فاکتور دیگه اجازه میدید استاد باز کنم؟
ولی حالا من خواستم بگم
یه فاکتور دیگه اجازه میدید استاد وارد کنم به قضیه؟
ولی حالا من خواستم بگم
یعنی این چون خیلی نقش داره، احساس میکنم در ترسیم دیروز و امروز و آینده نقش داشت. یک زمانی بود مبلغین و روحانیت حوزه هنر و ادبیات تولید داشتن، یعنی اگر آگاهی، اگر مهارت، اگر هستی شناسی، اگر اخلاق، اگر هر کدوم از این شاخه ها رو میریختن توی کالبد هنر و ادبیات، یعنی بهترین خطاطای ما کسانی بودن که پای هنر و زمانه خودشون، یا بهترین شاعران ما میبینید که از میان همین خلاصه کسانی بودن که اهل علم بودن، پای مباحث حوزه های علمیه بودن، مبلغ بودن به نوعی، حافظین قرآن ما نمیدونم از اینها بودن، هنرهایی که در زمانه خودشون بالاخره شکل داشت و این آرام آرام تخصصی شد. حتی بهترین درک ها از هنری مثل موسیقی هم میبینیم در بین علما و اینها بوده، هرچند که بنای بر پیگیری و ترویج و تبلیغ موسیقی توسط روحانیت نبوده و این دیده نمیشه آنچنانی، ولی درک و فهم موسیقی هم وجود داشته.
چرا؟ به خاطر این فاکتور، یعنی مقدار زیادی از داستان بحث، یعنی تبلیغی مقدار زیادی نقش فراغتی داشته و قرار بوده افراد رو سرگرم بکنه. سرگرم بکنه بد برداشتش نکنیم، سرگرمی یک نیاز اصیله، خیلی نیاز مهمی هم هست که باید وجود داشته باشه. این نیاز سرگرمی رو به واسطه هنر باید تبیینش کنن، تأمینش کنن، و این هنر کمک میکرده به خاطر همین مهارت‌های هنری. و مهارت‌های هنری همیشه یک سطح متعالی از، یعنی افراد عادی اهل هنر نبودن، اگر هم اهل یه سری هنرهایی بودن، اهل هنر زدن یک موسیقی فاجعه باری برای گوسفندها بوده، در این حد، نه در حد اینکه بتونه با الفاظ اشعار رو بگه. این خیلی سطح متعالی تریه برای کار هنرمندی، یا بتونه با لحن‌های مختلف یک قصیده ای رو تبدیل کنه به یک چیزی که بتونه اشک آور باشه، یا بتونه انسجام ایجاد بکنه همه افراد و یه شعری باشه که تبدیل بشه به یک معنای عمومی در یک منطقه. اینا خب خیلی هنرهای متعالی تریه و این کارو مبلغ داشته انجام داده. اما بخاطر همین دنبال مهارت‌های هنری هم بودن، نیازش هم داشته و البته توی این افراد هم بوده. ما توی این دوره دیگه نیاز به این نداشتیم، یعنی مبلغ ما به خاطر مبلغ تخصصی شده نیاز به هنرهای متنوع و هنرهای انسجام دهنده اجتماعی نداشته، به خاطر همین به سمت اینها تا حد زیادی نرفته و خیلی ارزشی هم براش نشده. خب چه ویژگی های دیگه ای رو عوضش باید داشته باشه مبلغ در این دوره؟ اینا ویژگی های دوره های قبلی، یعنی از چه طبقه ای میاد؟ از طبقه آقازاده ها. حالا توی این دوره از چه طبقه ای باید بیاد مبلغ؟ یعنی مبلغ خوب از کجا؟ بله، یعنی باید تحصیل کرده باشه. تحصیل کرده باشه یعنی چی؟ یعنی آیکیو بالاتری بتونه داشته باشه. آیکیو رو خدا در یک طبقه خاص قرار داده؟ تقریبا نه. به خاطر همین ما میبینیم که این تبدیل به یک ارزش خیلی مهم شد که یک نفری از یک روستایی، از یک شهر دیگه، از جایی که اصلا غریبه هست با یه حوزه دیگه بلند میشه، میاد و میشه یک مبلغ خوب، به خاطر اینکه میتونه قدرت تحلیلی بالا داره. در صورتی که مثلا مبلغ های قدیم توی دوره اولیه از جای دیگه قرار نبود بیان، کسی بود که نیاز به این داشت که سرپرستی اجتماعی بکنه. سرپرستی اجتماعی باید از درون اجتماع باشه، نمیتونست از بیرون اجتماع بلند شه بیاد یه دفعه سرپرستی بکن. یه آقازاده‌ای باید باشه که سوابقش و اصل و نسبش مشخص باشه، از کجا داری میای مثلا اینجا برای ما حرف میزنی، نمیشه بگی مثلا یه کسی. ولی توی این دوره میتونست غریبه‌ای باشه که بیاد فقط بر اساس قدرت تحلیل خیلی خوب و بالا بتونه جذب کنندگی داشته باشه. مهارت ها هم از مهارت های هنری تبدیل شد به مهارت های، حالا مسجوزم تحلیلی اگه اسم بهتری دارید براش.
مهارت های ارتباطی هم به نوعی اهمیت پیدا کرد دیگه. مثلا مبلغی که تونست اگر همین دهه گذشته مثل شهید مطهری بره تو دانشگاه تعاملی با سیستم مدرن پیدا کنه، با روشنفکرا پیدا کنه، نمیدونم با ابزارهای جدید رو به خدمت بگیره، اینا هم
مهارت های تحلیلی، مهارت های رسانه‌ای، مهارت های ابزاری. یعنی نقش ابزار وقتی اینقدر گسترده شد، این نقش ابزار باعث شد که افراد، هر کسی بتونه از ابزاری استفاده بکنه، اون قدرت برد جدی رو خواهد داشت و پیش میبره. خب این یه نقشش، این نقش ها به این شکل اضافه شد. یه سری نقش ها دیگه عملا حذف شد دیگه. نقش آموزش تقریبا حذف شد، غیر از مبلغینی که باید میفته مثلا تو آموزش. نقش سلامت کاملا حذف شد و داده شد دست یک نهاد تخصصی دیگه ای که اونجا و کاملا ضد ارزش شد. این مبلغ در رابطه با بحثای سلامت حرف زد، داشت حرفای اضافه تری رو میزد و پیش میبود. خب ما حالا بعد از این انشاءالله میخواییم بریم به سمت سوالمون، در حقیقت سوال از آینده بهتر بخواییم بیفته. اینکه اگر اینها ویژگی های تبلیغ دوران معاصر یا دوران مدرن، دوران قبلی بوده، ویژگی های تبلیغ امروز و فردا چی است؟ با همین سیستم، یعنی با مخاطب نیازش چیست، کانالش چیست، مبلغ ویژگی ها و مهارت هاش و اینا چه هستن و بحثایی مثل این.
از شما
در بکنید. الله. 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 الله.